به نام نقاش بال پروانه ها و سلام سلام خدمت شما بچه های خوب و نازنین خودم. انشاءالله که همتون خوب باشید و آماده برای شنیدن قسمت دیگری از داستان نروال نهنگ تکشاخ. در قسمت قبلی شنیدین که عروسا توی روز عروسی به یاد دوستو سراغ تاب علفی میره که یه دفعه گردابی تاب علفی رو که یادگار دوستو بوده به درون خودش میکشه. عروسا به دنبال تاب علفی ناگهان نهنگی رو میبینه که جلوی یک حفره بزرگ گیر کرده. و حالا ادامه داستان. اتاقه که جلبکی نبود، پشت تپه مرجانی، همونجا که عروسا قول داده بود تا آخر عمر با اسبان بمونه، اونجا هم نبود، هیچ جا نبود. انگار اقیانوس دهان باز کرده بود و اونو بلعیده بود. اسبان دیوانه شده بود، های و هوی کنان همه جا رو میگشت، آب از زیر دومش قول میزد و به حباب اطراف شلیک میکرد. وهم و خیال مثل کوسه های قاتل به سرش ریخته بود. اقیانوس وحشی عروس ها رو برده بود. بازواش لای خزه ها گیر کرده بود و همونجا کوسه عروس ها رو خورده. کشتی ها عروس ها رو بردن. صیاد ها عروس ها رو. فریاد اسبان توی اقیانوس پیچید. نترس عروسا، نترس، پیدات میکنیم. جشن به هم ریخته بود. از شور و شادی ساعتی پیش خبری نبود. عروسا نبود، همه دنبالش میگشتن. سگال، چشم انتظار رادا، دلفین ردیاب، ساکت و خاموش به دوردست خیره شده بود. فرشته ماهی مثل تک جلبکی بی رمق روی اسفنجی افتاده بود و اسبان رو تماشا می کرد. یک لحظه رؤیای عروسای سوار بر اسبان شادش کرد، اما رؤیای شیرین خیلی زود در آب غرق شد و شادیشو خفه کرد. یه دفعه از دور صدای سوت رادا اومد، از این طرف از اون طرف. رادا یک نفس سوت میکشید و ماهیا رو خبر میکرد. سگال از جا پرید، سفرشو باز کرد و گفت: رادای ردیاب رد عروسا رو پیدا کرده. سگال از جا پرید، سفرشو باز کرد و گفت: رادای ردیاب رد عروسا رو پیدا کرده. ماهی ها و جلوتر از همه اسبان به طرف سوت شنا کردن. رادا کنار صدفی نیمه باز نشسته بود. اسبان جلو رفت، خم شد. علف تاب علفی رو از دهان صدف بیرون کشید و گفت: تاب عروسا، عروسا از اینجا رد شده. سگال سفرش رو تکون داد و گفت: زود باش رادا، ردشو بگیر. رادا از جلو و اسبان و سگال و شیپور ماهی ها به دنبالش. ماهی ها همه شنا می کردن. پشت سرشون حباب می جوشید و قلقل می کرد. رد عروس ها رو گرفتن و رفتن. به درخت رقصان که رسیدن رادا صبر کرد. جلوتر نرفت، همونجا ایستاد. شاخه های درخت هنوز در دست آب این طرف و اون طرف می شد. سگال پرسید: چی شد رادا؟ بالهای رادا همه رو کنار زد و گفت: هیس،
ساکت.
ماهیا به اشارش ساکت شدن. رادا به شاخه ها خیره شد. شاخه ها در دست آب دو نیم شده بودن، نیمی به این طرف می رفت و نیم دیگه به اون طرف. شاخه ها اشاره می کردن، می خواستن چیزی بگن، چیزی که عروسا معنیش رو نفهمیده بود. رادا دقایقی به شاخه ها خوب نگاه کرد، بعد گفت نباید از این جلوتر رفت، خطرناکی. اسبان جلو اومد، دومش رو به آب کوبید و گفت من از هیچ چی نمی ترسم، شما همینجا بمونید، من خودم تنهایی میرم. سگال جلوی اسبان ایستاد و گفت نباید بیگودار به آب زد، صبر کن اسبان. بعد رو به رادا کرد و گفت چی فهمیدی رادا؟ بگو دیگه، درخت چی گفت؟ رادا مثل همیشه به نقطه‌ای خیره شد، سکوت کرد، بو کشید، عمیق و طولانی، انگار اقیانوس رو توی تنش می کشید. آهسته سر برگردوند و گفت بوی خطر میاد، هرچی هست پشت این درخته، باید اونجا رو دید، اما چطوری؟ فرشته ماهی جلو اومد و گفت اینطوری، و تا رادا اومد به خودش به جنبه سر خورد به طرف درخت و فریاد زد عروسا، عروسا. هنوز فریادش تموم نشده بود که گرداب مرموز او رو پشت درخت کشید. فرشته ماهی جلوی چشم همه ماهی ها ناپدید شد. ماهی ها عقب رفتن، با بهت و وحشت به تنه درخت خیره شدن، به جایی که تا لحظه پیش فرشته ماهی بود و حالا دیگه نبود. حباب درشت و سرگردان جلوی چشم اسبان ترکید. اسبان گفت وای بر من. رادا هم گفت وای بر ما. شنا می کرد به هر طرف و هر جا. اسبان دیوانه وار شنا می کرد. هر جا علفی زخیم و ساقهی کلوفت پیدا می کرد از ریشه می کند و پیش باف بزرگ عنکبوت اقیانوس می برد. کار همه ماهی ها همین شده بود، ریشه و علف و ساقه های سفت پیدا می کردن تا طناب محکم درست کنن. رادا با رسیدن اولین ریشه ها گفت باف بزرگ، عجله کن، عجله. باف دست به کار شد. بافته هاش مثل و مانند نداشت، بهترین بافنده اقیانوس بود، تند و سریع می بافت. ریشه ها رو به هم می بافت و علف ها رو از اون رد می کرد و ساقه ها رو میون اونها جا می انداخت. باف های کوچک هم دست به کار شدن. باف ها دور هم نشستن و در سکوت محض بی وقفه همینطور بافتن. تناب دراز و درازتر می شد. ماهی ها ریشه و ساقه و علف می آوردن و باف ها می بافتن. اسبان لحظه ایستاد، به تناب نگاه کرد، بعد به دورها، به جای در اعماق اقیانوس که جز سیاهی چیزی دیده نمی شد. بله، به اونجا خیره شد. زیر لب آهسته گفت: پیدات می کنم. و بی اراده آب رو بوسید. بوسش حبابی شد و روی موج کوچک آب غلتید و آرام آرام دور شد. بله بچه های گلم، امیدوارم خسته نشده باشید. براتون بگم که ماهی ها به باف ها و تنابی که بزرگ و بزرگتر می شد چشم دوخته بودن. حرفی نمی زدن. بافا در سکوتی هولناک تند و سری همینطور می بافتن. رادا با نگاهی تناب رو به دقت وجب کرد که ناگهان دمش رو تکون داد و گفت: کافیه. باف بزرگ خوشحال تناب رو به رادا داد و گفت: بفرما، حالا نوبت شما هاست. با صدای باف اسبان به خود اومد. به تناب بلند که بافا از خستگی دورش افتاده بودن نگاهی انداخت. دومش از هیجان و استراب لرزید. ماهی ها هجوم آوردن تا هر کدوم گوشه ای از تناب رو بگیرن. سگال سفرش رو باز کرد و گفت: صبر کنین، صبر کنین، باید تقسیم بشیم. رادا و اسبان سر تناب رو گرفتن، سگال ته تناب و بقیه ماهی ها وسطش رو گرفتن. رادا فریاد زد: آماده. ماهی ها یک صدا گفتن: آماده ایم. سگال فرمان داد: حرکت. با فرمان رادا ماهی ها تناب رو به طرف درخت بردن. ته تناب رو دور تخت سنگی که دورتر از درخت بود محکم پیچیدن. سفت و سخت گره زدن. همه با هم تناب رو کشیدن. گره باز نشد. تناب محکم محکم بود. رادا و اسبان و سگال سر تناب رو گرفتن. رادا دوباره فریاد زد: آماده. ماهی ها گوشه تناب، جایی رو که نزدیک تخت سنگ بود، محکم گرفتن و گفتن: آماده ایم. سگال گفت: برای آخرین بار میگم، ما از بالای درخت میریم. شاید زور گرداب تا اون بالا نرسه، اما شاید هم برسه. پس تناب رو محکم بگیرید. اگه تناب رو کشیدیم یعنی گرداب داره ما رو میبره، اون وقت معطل نکنید. تناب رو محکم بکشید تا از چنگش فرار کنیم. رادا گفت: دیر به جنبین، گرداب ما رو برده. سگال فریاد کشید: قدرت شما باید از قدرت گرداب بیشتر باشه. ماهی ها یک صدا فریاد زدن: بیشتره، بیشتره. اسبان که طاقتش تموم شده بود به سگال نگاه کرد و گفت: سگال بزرگ، بریم دیگه. سگال فرمان داد: بریم. رادا صوت ممتدی کشید و گفت: بریم. ماهی ها یک صدا گفتن: موفق باشی. عزیزای دلم، امیدوارم شما هم همیشه موفق باشید تو درساتون، توی کاراتون و مثل همیشه بدرخشید. دوستتون دارم یه عالمه. اینجا از حضورتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم فردا شب همین ساعت ادامه همین داستان، یعنی ناروال نهنگ تکشاخ رو بشنوید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درس عشقت هر شبم تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای مه غلام روی تو گشت زحل، هندوی تو ای مه غلام روی تو گشت زحل، هندوی تو ای خرز عکس تو چون ذره تر کار آمده. ای در سرم سودای تو،
سودای تو
جان و دلم شیدای تو،
شیدای تو
ای در سرم تو جون خاک ره قرار.
شد رای تو. روی دل آرای تو را خاک کف پای تو را چشمم به دیدار آمده، چشمم به دیدار آمده، چشمم به دیدار آمده.
ای در سرشت نشبه تا روز کار آمده، ای روز من بیرون تو همچون شب کار آمده، ای روز من بیرون تو همچون شب کار آمده.
رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفکر. حکمتانه تهیه کننده محسن جواهری. یکی بود یکی نبود. در زمان سلطنت انوشیروان هر کسی میخواست به مسافرت بره، پول یا جواهری رو که داشت اونو به همسایه مطمئنش میسپرد و میرفت. بعد هم وقتی که از مسافرت برمیگشت میرفت و امانتش رو پس میگرد. مردی خواست به مسافرت بره، مقداری پول از طرف این که کسی پولشو نبره به همسایش به امانت سپرد. بعد هم با خیال راحت به سفر رفت. بعد از مدتی برگشت، رفت سراغ همسایه و گفت لطفاً اون امانتی ما رو به ما پس بده. همسایش گفت من امانتی تو رو بهت دادم، دیگه امانتی پیش من نداری. هرقدر مرد بیچاره اصرار کرد که من مسافرت بودم، تازه برگشتم، تو باید پول منو به من بدی، همسایه منکر شد و گفت من پول تو رو تمام و کمال دادم، دیگه هیچ چیزی پیش من نداری. مرد ناچار به دربار انوشیروان رفت و از دست همسایش شکایت کرد. هر دو نفر رو احضار کردن. رسم بر این بود هر کسی میرفت اونجا قسم یاد میکرد که من این کار رو نکردم، یا اینکه اون پول رو نگرفتم، یا اینکه اون پول رو دادم. اگه اون شخص راست میگفت زنجیر عدل انوشیروان پایین میومد و اون شخص بیگناه شناخته میشد. اگه پایین نمیومد گناهکار. اینجا بود که بدهکار حیله‌ای به کار برد، به این شکل که داد عصایی ساختن و توی اونو خالی کردن و پولها رو توی سوراخ عصا روی هم چید و درش رو با دسته عصا پیچ کرد. روز قسم یاد کردن رسید. اول طلبکار رفت قسم یاد کرد که من پولم رو به همسایه دادم و پس نگرفتم. بر این موقع زنجیر پایین آمد. بعد هم
نوبت همسایه رسید که بره و قسم یاب کنه. همسایه قبا و عصایی که دستش بود رو به دست مرد طلبکار داد و گفت اینها پیش تو باشه تا من برم و برگردم. او هم رفت و قسم یاد کرد که من پول همسایم و دادم و دیگه طلبی از من نداره. زنجیر عدل انوشیروان هم پایین آمد. انوشیروان از این موضوع تعجب کرد. با خودش گفت حتما حقه ای در کاره. به طور حتم یکی از این دو نفر دروغ میگه. داروغه رو صدا کرد و گفت برید مخفیانه از کار این دو نفر تحقیق کنید و ببینید کدومشون دروغ میگن. داروغه و افرادش رفتن، پرسجو کردن. بعد از مدتی بنوشیروان گزارش دادن که وسائلی که بدهکار همراه داشته بررسی کردی. یک عصا و یک قبا همراه داشته که هنگام قسم یاد کردن اونها رو به بدهکار داده. پس از قسم یاد کردن هم پس گرفت. پولها داخل اون وسایل بود. قبا رو بازرسی کردیم، چیزی داخلش نبود. عصا رو بازرسی کردیم، متوجه شدیم بیش از اندازه سنگینه. پیچ دسته عصا رو باز کردیم، پولها رو داخل اون پیدا کردیم. انوشیروان دوباره اون دو نفر رو خواست و بعد از این که ثابت کرد که مرد دروغگوئه، پولها رو گرفت و به صاحبش داد و مرد دروغگو و حقه‌باز رو هم به سزای عملش رسوند. خب دوستای خوبم، اینم از حکایت امروز ما، قضاوت انوشیروان. امیدوارم که مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق همکارای خوبم، تا فرصتی دیگر و حکمتانه دیگر، همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خدا یار و نگهدار.
شکر شکر شبت همه تو میانه جا یا زین قنده پا.